22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز
و از 11 صبح تا 6 عصر ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
همونطور که در جریان هستید، بامداد چهارشنبه گذشته یک هواپیمای مسافربری اوکراین اندکی بعد از برخاستن از فرودگاه تهران سرنگون شد و 176 مسافر آن جان باختند. آروین مرتب و آیدا فرزانه، یک زوج جوان، هم از جمله مسافرانی بودند که مانند بقیه هرگز به مقصد نهایی خود نرسیدند. شهناز مرتب، عمه آروین که ساکن شهر فرانکفورت است، در گفتگو با شهرام میریان ابتدا درباره مدارج تحصیلی آروین مرتب و همسرش آیدا فرزانه میگوید.
آروین دانشکده علم و سنت درس خوند، لیسانسشو و فوق لیسانسشو در رشته مهندسی برق تموم کرد و برای دکتراش به کانادا رفت و دکتراش رو تو کانادا گرفت. تقریبا 2 سال پیش آیدا هم فوق لیسانسش رو توی سوئد گرفت و دکتراش رو توی کانادا توی مونترال، و آروین دکترای خوش رو در رشته سیستم های برق از دانشگاه فنی مونترال گرفت و به عنوان متخصص PhD اونجا کار میکرد توی شرکت آیتیون توی مونترال، و آیدا هم همینطور به عنوان دکترای انرژی با شرکت بزرگی مثل BIM جفتشون اونجا مشغول به کار بودن بعد از اینکه تحصیلاتشون تموم شد و برای زندگی آیندهشون، برای زندگی مشترکشون بعد از تحصیلاتشون و بعد از اینکه رفتن سر کار، برنامه‌های خاصی رو تدارک دیده بودن، از جمله اینکه خب بچه دار بشن، خانواده بزرگتری رو داشته باشن، که متاسفانه با این فاجعه وحشتناک روبرو شدن.
آروین و آیدا، خانم مرتب، همونطور که شما گفتین، به هر حال تحصیلی کرده در دانشگاه های کانادا بودند و 2 هفته برای ایام کریسمس گویا سفری به ایران داشتند.
بله بله، فرصتی بود براشون که برن خانواده هاشون رو ببینن، و اینا برای همون تعطیلات 2 هفته‌ای رفته بودن که توی اون 2 هفته خانواده هاشون رو دیدن. در برگشت که متاسفانه این فاجعه عظیمی که مردم رو نه فقط تو ایران بلکه تو دنیا لرزوند، اتفاقی که جمهوری اسلامی به بار آورد، اتفاقی که روش سرپوش گذاشت با تموم وقاحتی که داشت و زخم عمیقی رو که برای این خانواده ها درست کرد، و بعدش هم تحت فشارهای بین المللی مجبور شد اعتراف بکنه که به قول خانواده هایی که بچه هاشون رو از دست دادن، و همه ماها مثل این بود که یک نمکی رو زخم بازماندگان پاشیده بشه، و این خیلی خیلی دردناکه. یک سر سوزن شک نداشتم که کار خود جمهوری اسلامیه. صحبتایی که خود جمهوری اسلامی کرد اعلام کردن به علت نقص فنی، و جمهوری اسلامی مجبور شد تحت فشارهای بین المللی و مدارکی که در دست بود.
خانم مرتب، شما به احتمال زیاد طی این حادثه دردناک تماسهایی با برادرتون در ایران داشتین و همینطور خانوادهشون، اونها الان در چه وضعیت روحی به سر میبرن؟
با یک روحیه خیلی داغون. برای اینا هنوز باور کردنی نیست این اتفاقی که افتاده. یعنی اصلا تصور این که یک دفعه در عرض چند ثانیه 176 نفر تو هوا تیکه تیکه بشن. و با زن برادرم که صحبت میکردم، مادر آروین، میگفت حتی یک قبری هم ندارن اینا که من برم سر قبرشون گریه کنم. برادرم هم همینطور، یا تمام اون خانواده هایی که الان داغ دارن. اتفاقی که افتاده حتی با اون کشتارایی هم که جمهوری اسلامی کرد قابل مقایسه نیست، به خاطر اینکه اینا تو هوا اصلا پخش شده. به قدر این مسئله دردناکه که کاری که جمهوری اسلامی کرده این بوده که اومده از اینا تست گرفته، تست IDN برای تشخیص هویت، چون جنازه وجود نداره. اولا جنازه وجود نداره که خاک سپاری هم بشن اینا، اصلا حتی یه چیزی به عنوان یادگاری که از اینا مونده باشه که بتونن حداقل دلخوش باشن. تو کشورهای متمدن جهان خانواده هایی که آسیب های اینجوری میبینن مدت ها تحت مداوا هستن، تحت دلجویی هستن تا بتونن این اتفاقات رو اصلا بپذیرن. این 3 روز روزی که دروغ گفتن به مردم. الان خشم مردم رو نه فقط خانواده ها، الان میبینیم که این اعتراف جمهوری اسلامی به قتل و جنایتی که انجام داده خشم تمام مردم رو تو ایران به جوش آورده و الان تو شهرهای مختلف تظاهرات های بزرگ علیه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی اومد و خودش به قتل عامی که کرد اعتراف کرد تحت فشارهای بین المللی و خانواده ها اصلا داغشون رو تازه تر کرد. یعنی زن برادرم شنیده بود و برادرم که اینا اعتراف هم کردن به این مسئله، برادرم سرشو کوبیده بود به دیوار.
بله، صحبت‌های شهناز مرتب رو میشنید، ساکن شهر فرانکفورت. خانم مرتب عمه آروین مرتب هستش که همراه با همسرش آیدا فرزانه از مسافران پرواز هواپیمای خطوط اوکراینی بودند که چهارشنبه گذشته در پی اصابت موشک سپاه پاسداران سرنگون شدند و همگی 176 نفر جان باختند. اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظرات و مشاهداتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112 و 2042-02-2112-2113. البته علاوه بر تلفن شما میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام هم با ما تماس بگیرید. خبر علاوه بر دنبال کردن خبرها و گزارش هامون در کانال تلگرامی telegram.me/radiofarda، در ضمن میتونید مطالب و تصاویرتون رو هم از این طریق برای ما بفرستید @fardagram یا اینکه برای ما پیام‌های صوتی بگذارید در اونجا. اگر هم احیانا با مشکل فیلترینگ مواجه بودید در ایران، برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به این آدرس ایمیل بزنید farda@psiphone3، یعنی psiphone3.com.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
گروهی از هنرمندان در ایران در همدردی با داغداران قربانیان فاجعه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی از حضور در بخش‌های مختلف جشنواره فجر انصراف دادند. با هم بشنویم گزارشی در همین زمینه.
اعتراضات در ایران به شلیک پدافند سپاه به هواپیمای مسافربری ادامه دارد، در حالی که شهرهای مختلف ایران با وجود حضور سنگین نیروهای امنیتی محل برپایه تجمعات بودند. بر شمار هنرمندانی که از جشنواره‌های فجر، کنسرت‌ها و نمایشگاه‌ها و اجراهای هنری دیگر صرف نظر کردند نیز افزوده شده است. همزمان تعدادی از اهالی سینما روز شنبه با انتشار یک بیانیه خواستار پایان دادن به جنگ افروزی شدند و اعلام کردند که همگام با مردم و به حرمت داغداران در میدان آزادی در مراسم یادبود قربانیان شرکت خواهند کرد. من کیانوش فرید در گفتگویی که با مصطفی آل احمد، فیلمساز و یکی از امضا کنندگان این بیانیه داشتم، از او خواستم از ایده این بیانیه بگوید. بیانیه یا فراخانی که دعوت می‌کرد که مردم کنار هم سوگواری کنند.
طبیعی است که در تراژدی‌های اجتماعی وقتی چنین مصیبتی وارد میشه به یک جامعه و جامعه یک پارچه عزادار میشه به واسطه یک چنین خطای فاحش و نابخشودنی از طرف نیروهای نظامی و سپاه پاسداران، طبیعی بود که ما هم با مردم همدل بشیم، در واقع هم این خطا رو محکوم بکنیم، این اتفاقی که افتاده و هنوزم ابعاد اون روشن نیست و چگونگی این اتفاق در واقع در پرده ای از ابهام هست، این برای ما هم دردآور بود و طبیعی است که هنرمندان، روشنفکران، گروه‌های مختلف فرهنگی اجتماعی هم به این همدلی اجتماعی بپیوندن و از این منظر بود که ما هم با چند نفر از همکاران با هم بیانیه‌ای رو تنظیم کردیم و البته در راستای کاری بود که مردم داشتن میکردن، یعنی مردم قرار گذاشته بودن که تجمع بکنن و به یاد این عزیزان شمعی رو روشن بکنن، عزاداری بکنن، سوگواری بکنن و بیانیه ما هم در همون راستا بود. در اون یکی دو روز، همون روزی که ما داشتیم بیانیه رو تنظیم میکردیم، در واقع مردم در خیابانها بودن و عزاداری میکردن. ما برای فرداش هم در واقع چون دیدیم مردم میخوان همین کار رو بکنن، ما هم در راستای همون حرکت مردمی بیانیه ای رو به این منظور صادر کردیم.
آقای آل احمد، وقتی بیانیه امضا شد، از اسامی که این بیانیه رو امضا کردن، از جمله خانم رخشان بنی اعتماد، فرشته حکمت و آقای مجتبی میرطهماسب امضاشون رو پس گرفتن و به ویژه خانم بنی اعتماد در صفحه اینستاگرامش نوشت که از مردم خواست که نیان و لغو کرده. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا سه نفر امضاشون رو پس گرفتن؟
ببینید، این سوال رو شما باید از خود این عزیزان بپرسین. اما چیزی که من ازشون شنیدم یا اون چیزی که بازتاب داده بودن حدود این که به اصطلاح تماس‌هایی گرفته میشه، تهدیدهایی میشه که جان افرادی که اگر بیان در خیابان با کسانی است که مثلا این بیانیه رو نوشتن یا دعوت کننده ها اولا این حالت بیانیه یه گروه مشخص فیلمسازان نبود، این یک در واقع یک فراخوان بود که هر کسی میتونست اینو امضا بکنه و در فضای مجازی منتشر. به هر حال بحثاشون اینها بود، ولی ما باید بدونیم که اساساً اگر چنین بحثایی مطرح میشه که جان مردمی که میان تو خیابان برای عزاداری یا سوگواری به دعوت کنندگان ربطی نداره، این دولت‌ها و این نیروی انتظامی و حاکمیت هست که مسئول جان و امنیت شهروندان یک مملکته. ما در واقع باید کنشگری خودمون رو انقدر آزموده باشیم و انقدر در این زمینه تجربه و سواد اجتماعی لازم و سواد حقوقی داشته باشیم که به کسانی که چنین ایرادهایی رو وارد میکنن، که هم وارد کردن، یعنی همواره وقتی که یک فراخوانی از این دست داده شد، گفتن اگر یه عده بیان اونجا خون از دماغ یکی بیاد به عهده توه ها که دعوت کردی، که چنین نیست. ما الان می توانیم عده ای رو برای رفتن به تماشای فیلم، برای عزاداری، برای جشن، برای هر کاری دعوت بکنیم. این که در اون جشن یا مراسم سوگواری یا تماشای فیلم چه اتفاقی بیفته، اون مسئولیتش با در واقع حاکمیت مسئولیت نظم و امنیت جان شهروندان رو داره و نظم اجتماعی رو داره. ما فقط دعوت کردیم برای یک سوگواری، برای یک همدلی. بنابراین این دست حرف‌ها رو نباید در واقع جدی گرفت و مردم رو هم نباید ما بازیچه قرار بدیم. ما نمیتوانیم در ساعت 3 بعد از ظهر یک حرف بزنیم، در ساعت 6 بعد از ظهر با یک تلفن گرمیمون بکنه، با یک تلفن دیگه سردیمون بکنه. ما باید بدانیم که اون کنش اجتماعی که می‌خوایم بکنیم، اگر کنشگر هستیم، اگر فعال مدنی هستیم، باید آگاهانه بدانیم به مردم، به همکارانمون داریم چه پیامی میدیم و پای اون پیام بایستیم. انتقاد من از اینجاست جامعه مدنیش تخریب میشه، یعنی کنش هایی که غلط باشه، کنش هایی که پخته نشده باشه، جامعه مدنی ما رو آسیب میرسونه. ما نمیتوانیم، عرض کردم، نمیتوانیم به مردم، به همکارانمون رو سردرگم کنیم. این یک خطای فاحشی است اگر ما یک چنین کاری بکنیم. بنابراین باید فکر شده با تعمق اگر چیزی رو امضا میکنیم از اول فکر کنیم. در بیانیه‌های قبلی هم بعضی این اتفاق افتاده، یکی دو نفر بعد از چند تا تماس رو یکی دو نفر باشون صحبت میکنن و اینا ناگهان میان میگن ما امضامون رو پس میگیریم. اشکالی نداره، این حق طبیعی شماست، اما بدانید از محبوبیت خودتون نباید استفاده کنید. از طرف دیگه حضور مردم دیروز نشون داد که مردم اصلا در واقع ما رهبری مردم رو به عهده نداریم، این مردم بودن که ما رو واداشتن که ما هم با اونها فقط ابراز همدلی کنیم، بگیم که ما هم هستیم در این سوگواری شما، در این تجمع شما، ما هم در کنار شماییم. ما اونها رو دعوت نکردیم، گفتیم ما هم میریم. در نتیجه ما رهبری جامعه رو نداریم که الان بگیم بیاید، اونا بگن چشم، بعد بگیم نیاید، اونا بگن چشم. ما این رو هم باید بدونیم که ما رهبر نیستیم، از اگر توهم رهبری داریم ازش بیرون بیاییم، کمان که دیروز دیدیم مردم خودشون یک تصمیمی گرفته بودن، ما هم همراه اونها شده بودیم، حالا اونایی که همراهیشون رو قطع کردن با خودشونه، ولی بدونن که یک لطمه به جامعه مدنی هم هست و اعتماد عمومی و اعتماد همکاران خودشون رو هم آهسته آهسته از دست میدن.
بسیاری خب، ولی معتقدن آقای آل احمد که هنرمندان سلبریتی ها میتونن پنجره ای باشن توی جامعه. شما فکر میکنید که اینطور نیست؟ یعنی نباید چنین نقشی رو بپذیرن؟
ببینید، متاسفانه در جامعه ما اینطور نیست، چون که ما یک جامعه احساساتی هستیم و هنرمندان ما هم بعضا احساساتی هستن. هنرمندان غربی برای کنشگری اجتماعی آموزش دیدن، اونها در واقع برای این کار سندیکای مشخصی دارن، بعضا احزابی رو دارن، همینجوری احساساتی کاری نمی کنن. اگر غیر از این بود، اگر به قول شما پنجره بود، که الان بسیاریشون پشیمان نبودن، الان بسیاری از به آقای روحانی نامه نوشتن ما پشیمان هستیم از اینکه از شما حمایت کردیم. چرا؟ برای اینکه آگاهانه وارد نشدن. چرا؟ برای اینکه وقتی ما میخواهیم به یک رئیس جمهوری رو ازش حمایت کنیم، اول باید مطالباتمون رو ترک کنیم. اول من باید بگم آقای رئیس جمهور، من از شما حمایت میکنم، آقای نامزد ریاست جمهوری یا هر کسی، از شما حمایت میکنم، اول به من بگو این مطالبات رو انجام میدی، به چه شرطی، با چه شرایطی، تا کی. همینجوری که نمیشه هر کسی شعار داد بریم بگیم که باشه این شعاراش خوشگله، منم میرم کمپینش و مردم رو منحرف بکنیم. بحث من اینجاست، بحث من این است که ما بازیگر ما کار خودش اگه درست انجام بده خیلی خوبه، یعنی بدونه که ناراحتی و غم و همه اینها تو سر زدن نیست، این کار ممکنه با یک نگاه و با یک ریاکشن ساده انجام بشه. من میگم تو برو کار خودت رو درست انجام بده، نمیخواد بیای کنشگر اجتماعی باشی. اگرم میخوای باشی، به قول شما خیلی خوب، خیلی عالی، اول باید درساشو بخونی، باید سواد اجتماعی داشته باشی، باید از علوم انسانی و سیاسی و اجتماعی بدونی. اگر میری کار سیاسی میکنی، اگر کار محیط زیستی میکنی، همینطور باید سواد محیط زیستی داشته باشی. بنابراین متاسفانه احساساتی کارهایی در جامعه ما میشه که بعداً منجر به پشیمانی هایی میشه.
آقای آل احمد، در واقع برگردیم به همون بیانیه و در واقع حضور شما برای همدلی با مردم برای دیشب. شما حضور پیدا کردین، برای ما میگین چه خبر بود دیشب، هم به عنوان یک هنرمند هم به عنوان یک شهروند؟
ببینید، به هر حال بخشیش مشاهدات دیداری و افراد هست که بخشیش رو شما تو همین ویدیوهایی که آمده میبینید. حضور بسیار زیادی بود، یعنی مردم حقیقتاً سوگوار بودن، ناراحت بودن، میخواستن عزاداری بکنن. میلیونی بوده این حضور در شهرها، در همه شهرهای ایران اتفاق افتاده، در بسیاری نقاط، در تهران، در میدان آزادی جمعیت بسیار زیادی بود. خب منتها نیروهای انتظامی اجازه نمیدن که این جمعیت جمع بشه و سوگواری کنه، در چه این جمعیت بسیار زیاد پخش میشه و در واقع دیگه اون گستردگیش دیده نمیشه، وگرنه جمعیت بسیار زیادی بود. چیزی که این رو میتونه ثابت بکنه، میزان بسیار زیاد حضور نیروهای نظامی و برای کنترل اینا. اگر اجازه میداد حاکمیت اینا جمع بشن عزاداریشون رو بکنن، اینقدر نیاز نبود و وقت گاز اشکاور رو نمیدونم این همه کارهایی که واقعا کارهای اشتباهی بود و اصلا مغایر با قانون اساسی. کف خیابان و خیابان مال مردمه، متعلق به مردمه، خیابان که مالکیتش در دست دولت نیست، این مملکت همه اموالش متعلق به مردمه، خیابانش متعلق به مردم، قانون اساسی اجازه داده مردم بتونن بیان در تجمعاتی اعتراض بکنن، حرفشون رو بزنن. اگر اینجوری باشه، باید این قانون اساسی رو که آقای رئیس جمهور بهش قسم میخوره بره، پس اصلا اون قانون اساسی رو تغییر باید بدن. اگر بهش اعتقاد دارن، این قانون اساسی رو اگر خارجی نوشته، من نمیدونم، اگر خودشون نوشتن، اگر بهش اعتقاد دارن باید بهش عمل بشه. آقای نوریزاد الان نباید در زندان باشه به خاطر ابراز عقایدش. ابراز عقاید در هر سطح، در هر سطح آزاده، ایشون که عمل مسلحانه انجام نداده، در هر سطحی هر کسی بخواد اصلا توهین بکنه، اصلا فوش بده هم اشکالی نداره. شما بیا جواب آقای نوریزاد رو. اگر که آقای نوریزاد اشتباه میگه شما بگو به این دلایل شما اشتباه میگی. مردم قضاوت میکنن. میخوام بگم که مردم این آزادی رو دارن طبق قانون اساسی و باید این حق به رسمیت شناخته بشه که بتونن بیان کف خیابون اعتراضات خودشون رو بگن، داد بزنن. اصلا چه اشکالی داره؟ مال مردمه داد زدن و فریاد زدن و اعتراض کردن.
آقای آل احمد، بعد از این اتفاقها بسیاری از هنرمندان با مردم همراه شدند، اهالی موسیقی، هنرهای تجسمی، تئاتر. این وسط گلایه‌هایی دیده میشه از اهالی سینما، هرچند آقای کیمیایی به تازگی ویدیویی رو منتشر کرد شنبه یک شنبه و گفت که فیلمش از جشنواره خارج میکنه و نمیخواد که در جشنواره فجر حضور داشته باشه، اما این همدلی از سوی سینماگران کمتر دیده میشه. به اعتقاد شما که در واقع همسنفی‌های شما هستن چرا؟
این سوال رو باید باز از همونهایی بپرسید که در جشنواره فجر فیلم دارن. من در جشنواره فجر فیلم ندارم و 11 ساله که فیلم سینمایی هم نساختم. همونطور که شما اشاره کردید، آقای کیمیایی یا اهالی تئاتر یا بخشای در هنرهای تجسمی جشنواره فجر رو تحریم کردن. اعتقادشون به نظر میاد بر این است که دیگه این جشنواره مشروعیت نداره، چرا که دولتی که میاد دروغ میگه دیگه مشروعیت نداره. مشروعیت رو هم مردم هستن که به دولت ها میدن، مردم هستن که یک روزی به یک دولتی رأی میدن. زمانی که اون دولت اشتباه بکنه، مردم میتونن اون رأی رو که دادن رو پس بگیرن و دیگه اون دولت مشروعیت نداره. به خصوص در مورد دروغ، دروغ یک گناه نابخشودنی است برای دولت ها، برای حاکمیت ها. ببینید شما، آقای کلینتون یک دروغ گفت که تازه مربوط به زندگی شخصیش بود و اصلا آدمی هم در اون دروغ کشته نشده بود. مردم آمریکا پوست ایشون رو کندن. اینطوری نیست که هر کسی که دولت یا حاکمیت یا رئیس جمهور یا سخنگو یا قوای نظامیه بتونه به راحتی بیاد حقایق کتمان بکنه و هر روز یک چیز بگه. فقط در این زمینه نبوده، در مسائل دیگه هم اینطور بوده. همین الان هنوز آمار کشته‌های آن ماه روشن نیست. خب اینا میشه پنهانکاری. یک حاکمیتی باید شفاف با مردم صحبت بکنه اگر میخواد مشروعیت داشته باشه. هنرمندان به نظر میاد که دیگه این مشروعیت رو قائل نیستن. در نتیجه جشنواره ای رو هم که دولت برگزار میکنه فاقد مشروعیت میدونن. وگرنه خب همین هنرمندان در سالهای قبل کم و بیش اعتراضات که البته همیشه با هم بوده، اما مشارکت کردن. حالی که مشارکت نمیکنن و تحریم علنی کردن، به نظر میاد که اون مشروعیت رو برای این دولت که در واقع برگزار کننده این جشنواره هست قائل نیستن.
گزارش کیانوش فرید رو میشنید درباره واکنش گروهی از هنرمندان ایران در همدردی با داغداران قربانیان فاجعه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین. با هم بشنویم بخش دیگری از برنامه هفتگی ملاقات رو از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. پزشکی است که از 9 سال و نیم پیش در زندان به سر می‌برد. به اتهام‌های امنیتی و بدون استفاده از حق مرخصی یا آزادی مشروط. ناصر فهیمی 44 ساله است و متولد سنندج. او 20 تیر ماه سال 1389 بازداشت شد و مدت 5 ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات و بند 209 زندان اوین تحت بازجویی بود، بدون امکان دسترسی به وکیل مدافع و بدون ملاقات با خانواده. پس از اتمام بازجویی ها پرونده او به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد و قاضی صلواتی رئیس این دادگاه او را در مورد اتهام های اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و توهین به رهبر و برخی دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی مجرم شناخت و حکم 10 سال زندان صادر کرد. او همچنین در پرونده دیگر در دادگاه کیفری تهران به 6 ماه زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد به اتهام توهین به نماینده قوه قضاییه. ناصر فهیمی در این حدود 10 سالی که در زندان به سر میبرد بارها از حق تماس و ملاقات با خانوادش محروم شده است. او ناراحتی قلبی دارد و خانوادش میگویند به امکانات پزشکی کافی دسترسی ندارد و مسئولین زندان بارها حتی از تحویل داروهای او هم خودداری کردند. این پزشک اهل سنت که از منتقدان جمهوری اسلامی است در این سالهای حبس بارها با نوشتن نامه‌هایی از اجرای احکام اعدام، قصاص، قطع عضو و آنچه نقض حقوق بشر در ایران می‌نامد انتقاد کرده است. او همچنین تیر ماه گذشته در نامه‌ای سرگشاده خطاب به قوه قضاییه از فشار بر زندانیان سیاسی خبر داد و از روند دادرسی متهمان سیاسی در ایران انتقاد کرده بود. ناصر فهیمی که مدتی از محکومیت خود را در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه گذرانده از سال 97 در بند 8 زندان اوین به سر می‌برد و از محکومیت 10.5 سال او هنوز 1 سال دیگر باقی مانده است.
اینجا رادیو فرداست.
بنابر گزارش‌ها از ایران در پی حدود 35 ساعت بارندگی سیلاسا در استان سیستان و بلوچستان و طغیان رودخانه‌ها 14 شهرستان و حدود 500 روستا در این استان گرفتار سیل هستند و اوضاع منطقه بحرانی گزارش شده. به گزارش خبرگزاری ایرنا علاوه بر خسارت‌های وارد شده به تأسیسات شبکه برق و آب 20,000 واحد مسکونی هم بر اثر جاری شدن سیل به طور کامل یا جزئی تخریب شده است. پیشتر محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگوی با محمود براهویی نژاد خبرنگار در سیستان و بلوچستان داشته و ابتدا از او درباره وضعیت جاری در استان پرسیده.
حدود 500 تا 800 روستا گفته میشه که درگیر سیل هستند، اما تصاویری که از اون منطقه در شبکه‌های مجازی منتشر شده ابعاد فاجعه سیل رو بسیار وسیع نشون میده. دقیقاً اطلاعات درستی در دست نیست که چقدر مردم درگیر سیل هستند، ولی 14 شهرستان الان درگیر سیل هستند. راه‌های ارتباطی بیشتر از 400 روستا همچنان قطع هست و امداد رسانی به اونها فقط از طریق بالگرد و قایق امکان پذیره.
مسئله ارتباط شهرها به چه صورتی؟ آیا این ارتباط برقراره؟ چون اخباری هم بوده که بعضی از شهرها در استان مثل نیکشهر و حتی بخشهایی از سرباز، کنارک، قصرقند، اینها هم به دلیل این آب گرفتگی و وضعیتی که پیش اومده ارتباطشون قطع شده. در این شرایط آیا شما اطلاع دارید از کمک رسانی ها؟
خیلی از زیرساخت‌های استان از قبل هم دوچار مشکل بودن، زیرساخت‌های جاده‌ای، و در این سیل خیلی از این جاده‌ها تخریب شدن، خیلی از پل‌ها تخریب شدن و الان ارتباط با خیلی از مناطق سیل‌زده به طور کلی قطع است. کمک‌های از استان‌های همجوار مثل استان کرمان و حتی استان‌های دورتری مثل عراق ارسال شده به این منطقه، منتها امکان ارسال این کمک‌ها به صورت زمینی به خیلی از مناطقی که ارتباطشون قطع است از طریق جاده‌ای امکان‌پذیر نیست و ناچاران این کمک‌ها باید از طریق بالگرد یا قایق به دست مردم رسونده بشه.
آقای براهویی نژاد، آیا این سیل اخیر تلفاتی هم داشته و شما اطلاعی دارید از تلفات احتمالی یا به هر حال مصدومینی؟
تصاویری از کشته شدگان در سیل منتشر شده، حداقل 1-2 تصویر رو ما دیدیم و آمارهایی هم که ارائه شده توسط مسئولین اگرچه مقدار متناقض هست، اما به طور کلی از 4 کشته و 1 نفر مفقودی تا الان حکایت میکنه.
از طرفی احمد علی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان هم صحبت‌هایی رو کردن در مورد کنترل جریان سیلاب، ایجاد به گفته ایشون زیرساخت‌های پایدار، احداث و تکمیل سدها و از طرفی هم مقاوم‌سازی بناها، منازل مسکونی، و همچنین اشاره کردن به مطالعه و اجرای پل‌های بزرگ در محورهای مواصلاتی بین مراکز جمعیتی. آیا این پروژه‌ها نمیتونست پیشتر از این صورت بگیره؟ یا شما اطلاع دارید که این پروژه‌ها در دست اجرا بوده یا اصلا اجرا نشده که منجر شده که سیل به این شکل ویرانگر باشه؟
بعضی از این پروژه ها در دست اجرا بوده، اما روند پیشرفتش بسیار کند بوده و متاسفانه خیلی هاش به نتیجه نرسید. خیلی از اینها هم در همین سال اخیر تخریب شد. علاوه بر اینها 20,000 واحد مسکونی گفته میشه که تا الان و ده ها مدرسه آسیب کلی و جزئی دیدن که من فکر میکنم خیلی بیشتر از اینها باشه. آمارش بعد از فروکش کردن سیل قطعا مشخص خواهد شد و خیلی از این زیرساخت ها، حتی زیرساخت های شبکه های آب و برق و تلفن هم در خیلی از روستاها قطع شده هم در حال حاضر.
ولی گفتگوی محمد زرقامی رو میشنید با محمود براهویی نژاد، خبرنگار در سیستان و بلوچستان. همچنان با رادیو فردا همراه باشید. من نوشین سید حسینی باز هم برمیگردم، اما فعلا با الهه روان شد.
سپاسگزارم. سلام شنوندگان گرامی. شنونده پوشش خبری بی وقت